27 خرداد 92 اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مواردی بود که مرحوم آقای نعیمی فرمودند ترتب در این فروع جاری نمیشه، سلام، چون این فروع خطابی که تعلق گرفته است، خطاب دوم به صرف وجودش هادم هست موضوع خطاب اول را، و در نتیجه خطاب دوم که میاد، همین که خطاب دوم میاد، خطاب اول موضوعش از بین میرود، در نتیجه موضوع که از بین رفت، حکمم از بین میرود. بنابراین خطاب دوم به ورودش خطاب اول را از بین میبرد. وقتی خطاب اول از بین رفت، خب دیگه خطاب اول نیست، فقط خطاب دومه. وقتی یه خطاب شما دارید، دیگه ماجرایی به نام ترتب نخواهید داشت. این فرمایش آقای نعیمی بود. به جهت این مورد فروعی رو در فقه مرحوم آقای نعیمی مثال زدند. یکی از این فروع فرعی بود که دیروز عنوان کردیم و اون مسئله حج بود. گفتیم اگر کسی مستطیع بشود، درآمد سالی داشته باشد که در اون درآمد سال یا به اضافه این درآمد به درآمدهای گذشته الان مستطیع شده است و از اون طرف یه دینی هم دارد که موعد دین هم فرا رسیده است، پس الان هم مستطیع شد، بنابراین دلیل وجوب حج او رو میگیرد و هم مدیون است و وقت اداء دین رسیده است، دلیل وجوب اداء دین هم او رو میگیرد، چون الان داراست، یه وقت نداشت دین رو بدهد، حالا دارد، پس میگه دلیل وجوب اداء دین، میگه حالا که داری حق مماطله نداری، باید بری پرداخت کنی. بنابراین دلیل وجوب اداء دین هم او رو میگیرد. آقای نعیمی میفرمایند دلیل وجوب اداء دین او رو که گرفت، دیگه استطاعت او از بین میرود. اون وقتی رفت و دین رو ادا کرد، یا دلیل وجوب اداء دین وقتی او رو گرفت، خب دیگه وقتی دلیل وجوب اداء دین او رو گرفت، دیگه نمیتوند دلیل وجوب حج که استطاعت باشد او رو بگیرد. چرا؟ چون اگر اداء دین را اطاعت بکند، دیگه استطاعتی باقی نمیموند که با او مشرفه به حج بشود. بنابراین میفرماین به صرف وجود بفرمایید دلیل دوم که وجوب اداء دین است، او از استطاعت خارج میشود و میبایست که این مال را هزینه کند برای اداء دین خودش. این فرمایش آقای نعیمی بود و لذا میفرمودن این فرع خارج میشد از داستان ترتب. ما چه عرض کردیم؟ گفتیم که استطاعت را چه معنا میکنیم؟ اگر استطاعت را داشتن اون مبلغ مال معنا کنید، داشتنی که خداوند برای او راه خرج مقدمی فرض نکرده باشد، بله فرمایش آقای نعیمی تمام است. اما وقتی به روایات ملاحظه میکنیم، میبینیم که روایات میگد که استطاعت عبارت است از زاد و راحله، البته صحت در بدن، تخلیت و سر، مسیر باز باشد و ایمن باشد، و لهو زادون و راهله. خب لهو زادون و راهله عامه، میخواد لهو زادون و راهلتون ك که شما این زاد و راهله رو میبایست حق دیگری به گردنتون هست در اون حق دیگر هزینه کنید، یا ندارد مطلق زاد و راهله است. هر که زاد و راهله ای دارد میتواند به حج مشرف بشه. لذا اگر ما استطاعت رو این معنای دوم بگیریم که روایات هم برش دلالت داره، بنابراین این فرد اگرچه موظف به اداء دین است، اما اگر اداء دین خودش رو چه کرد؟ به تأخیر انداخت و عصیان کرد وجوب اداء دین را و با مال مشرف به حج شد، میگم مانعی ندارد. اینجا حجش رو به ترتب درست میکنه. میگم اون عصیانی که انجام داده است، اون عصیانش بله گناه کرده، نباید چنین میکرده، اما اون عصیان رو که انجام داد حالا زاد و راحله دارد، پس مستطیع است، پس حجش کفایت از حجت الاسلام میکند. مرحوم آقای نائینی میگفتند این دیگه اصلا استطاعت ندارد و بنابراین وقتی که در فرض عدم استطاعت اگر مشرف به حج بشود کفایت از حجت الاسلامش نمی کند. لکن ملاحظه فرمودید با معنا کردن استطاعت به اینکه لهو زادون و راحله و اطلاقی که در لهو زادون و راحله وجود دارد صدق استطاعت می کند و بنابراین کفایت از حجت الاسلام. بنابراین اینجا از آقای نائینی جدا میشیم و عرض میکنیم خدمت آقای نائینی که این فرع قابلیت این که بحث ترتب درش جاری بشد وجود دارد. فرع دوم فرض بفرمایید ما خطابی داشته باشیم به اخراج خمس و بعد از این که این خطاب به اخراج خمس آمد یه خطاب دومی بیاد به این که زکاتش رو بده. فرض بفرمایید کسی سال مالی او اول محرم است، در اواخر ماه ذی‌الحجه 20 گوسفند پیدا کرد، در اواخر محرم هم 20 دیگه گوسفند پیدا کرد، پس بفرمایید که بله قبل از این که سال مالیش برسد یه مقداری گوسفند پیدا کرده است، ثم بعد از سال مالی هم یه مقداری گوسفند پیدا کرده، یا اصلا شما بگون سال مالی ندارم، اول محرم 20 گوسفند پیدا کرد، آخر محرم هم 20 گوسفند دیگه. خب الان رسیدیم به اول محرم سال آینده و اون مالک 40 گوسفند است، نصاب اول زکات گوسفند 40 گوسفند، الان او مالک 40 گوسفند است در اول محرم سال بعد، اما او که مالک 40 گوسفند است بر 40 گوسفند هول نگشته، بر 20 تاش هول گشته، بر 20 تای دیگش یک ماه آینده هول میگرد، 20 روز 30 روز دیگه هول بر 20 تای دیگه میگرد. الانی که هول بر این 20 تای اول گشت، خب این هنوز متعلق زکات نشد، چون 40 تا باید هول بگردد، 20 روز آینده که اون 20 تای دوم رو هم پیدا کرد هول تکمیل میشه. بنابراین الان که سال گشت وجوب اخراج خمس میاد و این مورد رو میگیرد، 20 تای اول رو میگه 20 تای اول را خمسش رو بده، اگر بخواهد 20 اول رو تخمیس کند، خمس این 20 اول میشه 4 گوسفند. اگر این 4 گوسفند رو خمسش رو ادا کند، در نتیجه در پایان هول این مالک 36 گوسفند بوده است. 36 گوسفند از نصاب اول غنم پایین تر است و بنابراین متعلق زکات قرار نمی گیرند. درست شد؟ حالا آقای نائینی می فرمایند لازم نیست خمس رو بدند، همین که این تعداد از گوسفند که 20 اول متعلق وجوب خمس شد، بنابراین اینا دیگه متعلق وجوب خمس شده است، دیگه ملک تلق مالک نیست، 20 اول را مالک شریک پیدا کرد. شریک مالک کیست؟ ارباب خمسن که ساده باشن و بفرمایید که اون موارد مصرف دیگر خمس. بنابراین در 20 اول مالک شریک پیدا کرد و 4 از این گوسفندا که 1/5 باشد شد ملک ارباب خمس. وقتی که 1/5 از 20 اول شد ملک ارباب خمس، بنابراین این دیگه ملک مالک نیست. وقتی 20 اول همش ملک مالک نباشد، هول که میچرخد، مالک نصاب زکات نیست، دون نصاب زکات رو مالکه که 36 باشه، 4 مال ارباب خمسه. توجه میفرمایید؟ بلکه وقتی که بفرمایید هول تمام میشد، اون 20 دومم متعلق خمس میشد و بنابراین 8 میشد مال ارباب خمس. پس این بنده خدا مالک در واقع 32 گوسفند است، چون 2 4 2 1/5 از هر 20 میشد مال ارباب خمس. وقتی شد مال ارباب خمس، بنابراین او مالک نصاب زکات نیست، او مالک 32 گوسفنده. وقتی مالک 32 گوسفند شد، دون نصاب زکات رو دارد. وقتی دون نصاب زکات شد، امر زکاتی بهش تعلق نمی گیرد. بنابراین با آمدن امر به خمس، موضوع امر زکات از بین رفت. چرا؟ چون اون مالک نصاب نیست. این الان بعد حلول هول مالک اقل از نصاب اول زکات غنم است، بنابراین دیگه زکاتی به او تعلق نمی گیرد. درست شد؟ هنو حتی خمسش نداد است، اشکالی ندارد، ولو خمسش رو نداده باشد، الان مالش شد مال شراکت. توجه دارید که اگر مال شراکتی شد، سهم و شراکه هر کدام باید به حد نصاب برسن. یعنی اگر 2 شریکن، مالک 50 گوسفند هستند، 70 گوسفند هستن، این زکات ندارن، چون هر کدوم فرض کنید به سویه شریک باشن، هر کدوم مالک 35 گوسفند، باید هر کدوم مالک 40 گوسفند باشد. یعنی 80 گوسفند باید باشد و مالکیت 2 نفر به سویه. و وقت به حد نصاب میرسه، چون هر کدوم 40 تا گوسفند دارن، میبایست که اخراج چه کنن؟ زکات کنن. اما جایی که سهم و شرکت هر مالکی اقل از نصاب است، این احتیاج به پرداخت زکات ندارد. تو ما نهنفی حلول حول که بشود، 8 تا از این گوسفندا متعلق به ارباب خمس است، یعنی 8 تاش را ارباب خمس در شریک هستند. وقتی 8 تاش مال ارباب خمس شد، سهم خالص مالک میشد 32 تا. وقتی 32 تا شد، حلول حول بر نصاب زکات در مال او نشده است. بنابراین اخراج زکات برش واجب نیست. بله، اخراج خمس برش واجب است. پس با آمدن دلیل خمس، دلیل وجوب خمس، دلیل وجوب زکات برای او چون به اقل نصاب میرسد، دون حد نصاب میشد، بنابراین دلیل وجوب زکات نسبت به او فعلیت پیدا نمی کنه. یه نکته. نکته دیگری که به فرمایش آقای نائینی اضافه می کنیم این است که اصلا داستان خمس مقید به این نیست که 1 سال بگذرد تا خمس واجب بشود. الخمسو، حالا کتاب خمس انشالله اگر بحث کردیم خواهیم گفت که خمس همون وقت که فایده تعلق گرفت متعلق وجوب خمسه. الخمسو فی کل ما افاد الناس. و لذا اگر یک کاسبیست در هر روزی منفعتش رو حساب میکنه و در همون روز منفعت رو که حساب کرد پرداخت میکنه، یعنی منتظر سال نمیشد، همون روز حساب میکند، همون روز به ارباب خمس میدهد. میگه در کار خیر نباید که تأخیر بیفتد، اشکالی ندارد، پرداختش سریع چون متعلق خمسه. الخمسو فی کل ما افاد الناس، هر فایده ای که به مردم میرسد خمس درش هست. بله، شارع مقدس یک ترخیص داده است و اون ترخیص این است که این مال متعلق خمسه، اما توی مالک مرخصی، ترخیص داری، این را در معونه خودت مصرف کن. اگر در معونه خودت مصرف کردی دیگه اشکال ندارد، نمیخواد پرداخت خمس کنه. اما اگر فاضل معونه شد، از معونه زیاد آمد، اون وقت میبایست خمسش رو پرداخت کنیم. پس ببینید در پایان سال خمس واجب نمیشد، وجوب خمس از همون اوله. شما در ادا مرخصید، این ادا را میتوانید 1 سال به تأخیر بندازید و اون وقت به شما اجازه داده است که در این 1 سال در معونه خودتون مصرف کن. و اگر در معونه مصرف کردید چیزی بر شما نیست، لازم نیست دیگه خمسشو پرداخت کنی اگر در معونه مصرف کردی. و اگر در معونه مصرف نشد، بعد یک سال واجب است ادای این خمس. پس گشتن سال شرط وجوب اداست، نه شرط تعلق خمس. تعلق خمس از همون فی کل ما افاد الناسه، همون وقت فایده که آمد متعلق خمس. ولذا همه فقها ها میگن اگر قبل حلول سال اخراج کردی کافیه، دیگه حلول که شد لازم نیست خمسش رو بده. پس تعلق خمس از همون حصول فایده هست. بله یه ترخیص به شما داده، میگه این مال خمس توش هست، اما تا یک سال تو میتونی خود مال را به اضافه خمسش هم بخور، لازم نیست اخراج کنی. بعد یک سال یجب و اخراج خمس. به قطر بوده؟ خب تعلق شیء وجوب اخراج شیء آخر. رو این عرض ما لازم نیست که ما مثل آقای ناینی بگم حلول حول میشد و در حلول حول که شد اون وقت این مال متعلق خمس میشد. از اول متعلق خمس. گله یه گوسفنده که 20 تاش اول 20 تاش بعد آمد، اصلا لازم نیست دو تا 20 تا بکنیم، 40 تای اول که آمد اصلا یوم واحد جزء ارواح مکاسبش برای کسی کاری انجام داد. اون به عنوان ربح کسب یا ربح فعل یا دست مزدش 40 گوسفند بشه دفعت واحده. میگم اگر این 40 گوسفند به او جزء ارباح مکاسب آمد و حلول حول بر این 40 گوسفند شد، این در پایان حلول حول زکاتی برش واجب نیست. چرا؟ چون 8 تا از این 40 تا از اول متعلق خمس بوده و بنابراین این از اول مالک 40 گوسفند نبوده، این از اول مالک 32 گوسفند بوده. وقتی مالک 32 گوسفند است بنابراین 32 گوسفند اقل از نصاب اول زکات غنمه، پس زکاتی بهش تعلق نمیگیرد، خمس فقط بهش تعلق میگیرد. حالا اگر خمسش را هم گفتیم ادا نکرد، مالش مشترکه و بفرمایید معصیت کرده، لکن تعلق خمسی نسبت تعلق زکات نسبت به او وجود ندارد. این بفرمایید که بله مورد دوم. و لذا اینجا داستان ترتب جاری نمیشد که بیایی بگو خب اگر خمسش رو نداد خب مالک 40 تاست حلول حول شده پس یجب علیه الزکات. نه، در این فرض فقط خمس بهش تعلق میگیرد و زکاتی در کار نیست. مورد سوم. مورد سوم را عکس مورد دوم برای شما میگم، یعنی جایی است که زکات تعلق گرفته است و زکات که تعلق گرفت، توجه می‌فرمایید، این تعلق خطاب زکات مانع می‌شود از وجوب خمس و رافع او می‌شود. مثال بگیرید قلات اربع، مکلف در اثناء سال تجاری خودش یک مقداری گندم درو کرد، مقداری که به حد نصاب گندم است، بنابراین میبایست اخراج زکاتش رو بکنه. خب اخراج زکات گندم در فرضی که گندم دیم باشد میشد چقدر؟ میشد عشر. بنابراین میبایست عشرش را چه کند؟ خارج کند. خیلی خوب، حالا این عشر را بخواهد خارج کند، یک دهمش را فرض کنید یه تن گندم، یک دهم یه تن گندم میشد 100 کیلو. این موند، توجه میفرمایید، این یه تن گندم موند و رسیدیم ما به چی؟ به سال خمسی. 6 ماه بعد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد سال خمسی مکلف است. چیکار باید؟ آیا این یه تن گندم را هم باید بیارد جزء خمسش؟ جزء فاضل معونه باید حساب کند که از معونه زیاد آمده؟ میگم مقدار زکاتش را لازم نیست جزء فاضل معونه حساب کند. یعنی الان که میخواد این گندم ها رو خمسشو بدد، عشرش که 100 کیلو زکاته، اون 100 کیلویی که زکات است او خمس نداره. الان این میخواد حساب کند، باید خمس 900 کیلو رو پرداخت کند. توجه میفرمایید؟ خمس 900 کیلو رو پرداخت کند و خمس 100 کیلوی زکات، چون این مال ارباب زکاته، مال این نیست که بخواد خمسشو بده. توجه فرمودی؟ و حالا فرض بفرمایید اگر تا رسیدن سال خمسی 900 کیلو از این گندما رو خورد، پختند و با خانواده شو، مصارف شخصیش و بعضیشو فروخ، مثلا خرج معونه زندگیش کرد، و 900 کیلو از این یه تن گندم تا حلول، تا ورود سال خمسی مصرف شد در معونه، 100 کیلو باقی مونده. این همون 100 کیلو چیه؟ زکاته. خب آیا این 100 کیلو باید خمس داده بشه؟ یعنی 20 کیلوشو باید خمس بدن؟ نه، بگم این 100 کیلو همون زکاتش هست و این رو باید بابت زکات بدن و دیگه درش خمس نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خمس جاییست که شما مالک باشید. وقتی مال متعلق زکات شد، به مقدار زکات اصلا شما مالک نیستین، ملک ارباب زکات. وقتی ملک ارباب زکاته، مالی تو نیست اصلا. وقتی مالی شما نیست، خمسش هم بر عهده شما نیست. توجه میکنه؟ و بنابراین این مقداری که خمس گندم حساب میشد، این 100 کیلو تو مثال ما، این 100 کیلو وجوب اخراج خمس ندارد. چرا؟ چون ملک مالک نیست. این 100 کیلو اصلا ملک ارباب زکاته، امانت پیش این است و این امانت رو باید خارج کند و به دست ارباب زکات برسانه. اینم مورد چه؟
معونه رو مثلا خرج کرده برای یه تون، مثلا بعد کلا گندم بسوچس کرده، بعد مثلا کارگر گرفته درو کرده.
نه نه، اتفاقا باب زکات، بله، بنابر احتیاط واجب معونش ازش کم نمیشه. خیر خمسه، الخمس، الخمس بعد المعونه، اما زکات نه. اینی که درو کردی حالا بخی، مخارج کم کنی، پول آب کم کنی، بفرمایید که چه کم کنی، پول تخمش کم کنی، مخارجی که کرده ای. نه، مخارج ازش کم نمیشه. اینی که درو کردی اگر به حد نصاب رسید میبایست که زکاتش رو بدی. و بنابر احتیاط واجب کم نمیشه. خب عرض کرد
زکات
همین. ببینید مسئله خلافی است. آیا اینی که شما میدهید پرداخت میکنید؟ بعضی میگن اونایی که از سر مال پرداخت میشد، از سر خود درو پرداخت میکنی، مثل فرض کنید پول کارگر، یعنی به کارگر میگه بیا درو کن با ما، فلان مقدار گندمت میدم. آره، توجه میفرمایید. بعضی گفتن اینایی که از سر خود گندم برداشته میشد، مثل هزینه یه درو، در فرضی که به نحو جعاله بگه بیا کمک ما گندمامونو درو کنیم، مثلا یه پنجم گندم هرچه برداشتیم مالی تو، توجه میکنیم، یا کمتر یا بیشتر. بعضی میگن خب اون رو کم میکنیم، بعضی اون رو هم میگن نه. مثلا محل خلاف. مورد چهارم بگم تمام کنیم. مورد چهارم، سوال دارید بفهم. چرا باید جدا میکرد؟ اما حالا جدام که نکرد اشکالی نداره، میتواند که از خود برادرد، میتواند که 900 تا مال خودشه مصرف کنه، 900 تای خودش مصرف کرد، 100 تامون دیگه این 100 تا رو حق مصرف نداره، این 100 تا رو میبایست به عنوان زکات بده.
اینا مصرف کرد بعد مثلا
نداره، اگر مصرف کرد این 100 تا رو هم، این 100 تا میاد به ذمه‌ش، یعنی مال ارباب زکات رو خورده و مدیون است به ارباب زکات. خودت
مثلا فقیه باشی 900 تا رو خورد، بعد هیچی نداری بخورد، این فرقه بود
همین
ست تا.
نه، خودش نمیتوند کسی اخراج حقوق واجبه مالی رو برای خودش و برای کسانی که نفقه او بر ذمه اینا بر ذمه اوست نمیتوند هزینه کنند. مورد دیگه این که فرض بفرمایید کسی درآمد سالی داشته است و این درآمد سال اتفاقا مقداری هم زیاد آمده است و این مقدار زیاد آمده سالم روش گشته است، مثلا 1,000,000 از معونه سالش از درآمد سال اضافه آمد، این 1,000,000 که اضافه آمد درست به اندازه همین 1,000,000 هم به مردم چیه؟ مقروض است، دین داره. خب وقتی درست به اندازه همین 1,000,000 هم دین دارد چه میگیم؟ میگم که میبایست این را در ادای دین خودش مصرف کنه. وقتی این را در ادای دین خودش مصرف کرد دیگه زائدی نیست که بخواد خمسش رو بده. حتی اگر ادای دین را عقب انداخت و مصرف نکرد، دلش نیمد مال مردم رو بده، آیا خمس بهش تعلق میگیره بگم حتی اگر مال مردم رو نداد باز هم متعلق خمس نمیشن. چرا متعلق خمس نمیشن؟ چون صدق فایده نمی کنن. الان به این آقا بگن آقا چقدر از مخارج سالدون اضافه اومده؟ میگه هیچ. میگن تو که 1,000,000 پول تو حسابته. میگه خب شما نمیبینی به فلانی هم 1,000,000 مقروضم، پس بنابراین این 1,000,000 باید او رو پر کنه. وقتی این 1,000,000 اونو پر کرد من صفرم. بنابراین با وجود دین، با وجود دین صدق چه بفرمایید که صدق فایده نمی کنه. وقتی با وجود دین صدق فایده نکرد بنابراین این 1,000,000 باقی مانده خمس نداره. البته توجه دارید این دین نیست که وقتش چه شده باشه؟ رسیده حال شده باشه. اشکال مهری زن پرداخت بکند بله بده. آره قبل اینکه حلول سالش بشن بگد خانم بیا اینجا این مهرت بسون زنه یا ولو مقداریش باشد اشکالی نداره. بیا این بابت مهر پیش شما تا بعد کم کنیم ببینیم چقدر دیگه طلب داریم. زنه مالک میشد اون پول را و مهرش است و خمس هم نداره. اگر زنه بخواد بله بله زن زن بله زن تملک کرد حالا میگد خیلی شد مالی زنه میبخشد به شوهرش، اما زنه دیگه مهرش وصول شده دیگه نمیتوند ادعای اون مهر رو بکند و گرفته. بعد زن میخواد ببخشد به شوهرش، اشکاله ببخشد به شوهرش. توجه میفرمایید؟ بله. بنابراین در این فرضم ملاحظه میفرمایید که وقتی دلیل وجوب اداء دین آمد دیگه دلیل خمس از بین میرد، موضوعی ندارد، یعنی فایده ای نمیموند که خمس بخواد بده. و به همین جهت گفتیم داستان دیات هم همین جوره. دیات کسی بچهش رفته لا سمح الله لا ماشین کشتن، حالا دیه بهش میدن 150,000,000 دیه یه بچه را میدن بهش. خیلی خوب، و سال رو پول دیه میگردن. هل یجب علیه خمس این 150,000,000؟ میگم نه خمس نداره. چرا؟ چون دیه چه دیه جانی باشد چه دیه اعضا باشد اینها صدق فایده نمی کند. اون نمیتونه دستشو بلند کنه بگه خدایا شکرت 100,000 مرتبه شکر که 150,000,000 گیرمون. اینو بهش میگن 150,000,000 گیرش میده؟ نمیگن. اینو میگن بچه‌ش. این میگه من نمیخواستم این پولا اما بچه‌مو میخواستم. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین دیات صدق فایده برش نمیکنه. دستش قطع شده، پاش قطع شده. بفرمایید اینا دیه بهش دادن. میگه آقا من دستمو میخواستم این پولام نمیخواستم. چشمو میخواستم این پولام نمیخواستم. توجه می‌کنید؟ بنابراین دیات صدق فایده برش نمی کنه. وقتی صدق فایده نکرد متعلق خمس هم نمی شه. و صلی الله علی محمد و آله.